ایران که فلان کشور دورافتاده آفریقایی یا آمریکایی لاتینی یا غیره نیست. ایران قله موقعیت راهبردی جغرافیایی است در دنیا، مرکز بسیار مهم. هیچ نقطه جغرافیایی در غرب آسیا در این منطقه به اهمیت ایران وجود ندارد. کمتر سرزمینی به قدر ایران دارای ثروت‌های مادی و توانایی‌های گوناگون است. اینو خودشون اعتراف می‌کنند. همین چند روز قبل از این یه مؤسسه غربی برای اینکه به این حقیر بدگویی کنه یه چیزی گفته بود، اعتراف کرده بود که ایران پنجمین کشور ثروتمند دنیاست. این حرفش درسته. ایران اینجوره، ما ظرفیت هامون فوق‌العاده است. این لقمه چرگونه رو از دست دادن. عصبانیت اول به خاطر این بود و این البته همچنان ادامه داره. اما مسئله اصلی، مسئله تقابل دو حرکت است، تقابل حق و باطل است. جاء الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید. الان این قاری محترم تلاوت کردن این آیه رو. حق وقتی که آمد باطل به خود می لرزه به طور طبیعی. اینها استکبارند، اینها استعمارند، اینها تنفسشون، تغذیهشون با خون ملت هاست. حالا یه قدرتی پیدا شده است در دنیا که با این پدیده ظالمانه مخالفت میکنه، زیر بار اونها نمیره، تا اونجایی که بتوانه صدا رو به گوش ملت ها میرسانه. تا امروز هم موفق بوده. تو این 40 سال ما تا امروز موفق بودیم. شما ببینید تو کدام کشورها در بین ملت ها فریاد مرگ بر آمریکا بلند میشه؟ این سابقه نداشت. حرکت عظیم ملت ایران اینها رو میترسانه، قدرتمندان مادی ظالم زورگو رو میترسانه، کمپانی‌های بین المللی مکنده خون ملت‌ها رو میترسانه. میبینن که به پایان راه رسیدن. بله، حفره‌های معنوی در تمدن‌ها خیلی زود خودش رو نشان نمیده. غرب خب یک حرکتی کرد، حرکت صنعتی کرد، علم پیدا کرد، ثروت پیدا کرد، دنیا رو گرفت، هیاهو کرد. اما اون رخنه اصلی و اساسی، رخنه معنوی در درون او مثل موریانه کار خودش رو میکنه، متأ خب زود نشان نمیده، بعد از گاهی قرنها نشان میده خودش رو. حالا داره نشان میده، الان داره نشان میده. شما اروپا رو نگاه کنید، آمریکا یه جور، اروپا یه جور، کشورهای تابع اونها یه جور. وقت در این دنیای اینچنانی، اسلام، مردم سالاری اسلامی، حرکت اسلامی، تمدن اسلامی با استفاده از امکانات کنونی دنیا و ابزارهای موجود دنیا روز به روز داره رشد پیدا میکنه. این برای اونا ترساور است، رعباور است، به طور طبیعی دشمنی میکنه. خب دو نکته در اینجا وجود داره. یک نکته همین مسئله علت دشمنی است. سهل انگاری نباید کرد، سهل اندیشی نباید کرد. علت دشمنی ماهیت و حقیقت این حرکت عظیم است. این علت دشمنی است. علت دشمنی شجاعت و فداکاری ملت ایرانه، وفاداری ملت ایرانه. اینا علت دشمنی است. علت دشمنی پایبندی جمهوری اسلامی به مبانی اصلی انقلاب است که این پایبندی تا امروز به طور کامل محفوظ مونده است. علت دشمنی ایناست. علت دشمنی این است که جمهوری اسلامی دارد نشان می‌دهد که یک تمدنی در حال رشد و بالندگی است که اگر به توفیق الهی و به کمک الهی به نتایج خودش برسد، بساط ظلم و استکبار و استعمار دولت‌های غربی برچیده خواهد شد. این علت دشمنی ایناست. ملت‌ها با ایران دشمنی ندارن، ملت‌های غربی هم دشمنی ندارن. حالا ممکنه تبلیغات بکنن ایران حراسی، اسلام حراسی، یه جور یه جا اسلام حراسی، یه جا ایران حراسی، یه جا شیعه حراسی، از این کارا ممکنه بکنن، لکن اونجایی که حقیقت برای مردم روشن بشود، مردم نه فقط دشمنی ندارن با جمهوری اسلامی، بلکه این چنین حرکتی رو ملت‌ها میپسندن، ملت‌ها دوست می‌دارن، ملت‌ها از اون حمایت می‌کنن. اونی که دشمنه قدرتمندان ظالمند، فرائنه عالمند، فرائنه عالمند. همچنانی که فرعون در مقابل موسی دشمنی می‌کرد، می‌دانستم که موسی حق است، می‌دانست، قرآن تصریح دارد که می‌دانست که موسی حق است، اما دشمنی می‌کرد. خدای متعال به موسی فرمود لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، من با شما هستم، برید حرکتتون رو شروع کنید، ادامه بدید. بله، فرعون بر روی تخت قدرت و سلطنت نشسته است، رعب‌آور ترسناکه، اما شما برید کار خودتون رو بکنید. اننی معکما اسمع و ارا، عیناً این خطاب امروز به ملت ایران هست. پس علت دشمنی اینه. نکته دوم این است که نتیجه این دشمنی چیست؟ نتیجه این دشمنی این است که هر کس خدا با اوست، او پیروز است، چون قدرت متعلق به ذات مقدس پروردگار است. ما با خدا باشیم، در راه خدا باشیم، پیروزی قطعی 100%، هیچ تردید درش نیست. یه جاهایی ما کوتاهی کردیم، خب پیروزی به دست نیاوردیم، این بر اثر کوتاهی ماست، بر اثر بد عمل کردن ماست. اونجایی که ما درست عمل کنیم، درست حرکت بکنیم، مسئولان ما یک جور، مردم ما یک جور، حرکت حرکت درستی باشه، اونجا بلا شک خدای متعال کمک میکنه. ولی ینصرن الله من ینصره، تردیدی در اینجا نیست. خب 40 سال گذشته است، 40 سال زمان زیادی نیست. برای عمر تمدنها 40 سالگی آغاز بلوغ و حرکت فکری است. 40 سالگی دوران پیری نیست، دوران شکوفایی است، و این شکوفایی انشاءالله وجود خواهد داشت. زمینه های این شکوفایی رو انسان داره مشاهده میکنه. امروز به حمد الله ایمان دینی در کشور ما خوبه، عزم راسخ در بین ملت ما خوبه، حضور و آمادگی در میان مردم خوبه، جوانان با ایمان و دارای عزم راسخ کم نیستند، زیادند. بنده میشناسم، البته همه را هم نمیشناسم، اما هزاران جوان در اطراف و اکناف کشور مشغول کارهای عمیق، کارهای فکری، جوانان دانشمند، جوانان با عزم راسخ، مشغول ساختن، مشغول تولید کردن، مشغول ابتکار و نوآوری هستند در سرتاسر کشور. اینها آینده سازند. ایمانشون خوب، قوی، توکلشون بالا، اعتمادشون به خدا زیاد، امیدشون به آینده درخشان، اینا هستن در بین مردم، کم نیستن. من حالا هزاران نفر گفتم، یعنی دایره ارتباط و معرفت خودم رو گفتم، اما ده ها برابر اینند، زیادن. جوانهای ما آمادن، بصیرتشون خوب، اساس همه اینها هم لطف و فیض پروردگاره. خداوند متعال اگر اراده نکرده بود که این کار پیش برود، این مقدمات رو فراهم نمی کرد. امام بزرگوار در یک برهه‌ای، جزئیات یادم نیست متاسفانه، از اینکه یک کاری به سهولت انجام گرفته است استنتاج میکردن، استنتاج کرده بودن که خدای متعال میخواد این کار انجام بگیره. اذا اراد الله شیئا حی اسبابه، مقدمات کار که فراهم میشه پیداست خدای متعال اراده فرموده است این کار انجام بگیره. مقدمات کار ایجاد انقلاب است، تشکیل جمهوری اسلامی است، تشکیل نظام اسلامی است، اینا مقدمات کار است برای ایجاد اون تمدن اسلامی متناسب با این زمان و با این قرن. اینا مقدماتی است که خدای متعال فراهم کرده است باید به اونجا برسیم و انشاءالله خواهیم برسیم. خب دو تا خطاب من دارم، یه خطاب به مسئولان و دولت مردان و اینها، یه خطاب به مردم عزیزمون. به دولت مردان عرض میکنم اولا قدر موقعیت های خودتون رو بدانید. اینی که شما در فلان مسئولیت مشغولید این نعمت بزرگ خداست. انسان بتوانه مسئولیت داشته باشه و کار کنه برای یک چنین اهدافی، برای یک چنین ملتی، برای یک چنین کشوری، این نعمت بزرگ پروردگار است. قدر این رو باید بدانن، شاکر باشن. ثانیاً هم به لوازم این نعمت بزرگ عمل بکنند، مراقبت بکنند، گرایش به رفتار غلط، گرایش به اشرافیگری، گرایش به اسراف، گرایش به اون چیزی که در بین دولت مردان طاغوتی رایج است، گرایش به اینها پیدا نشه. این وظیفه دولت مردان ماست. راه راه اسلام است، حکومت اسلامی. ما مثل امیرالمومنین نمیتونیم عمل کنیم، اما میتوانیم اون رو یک مسیری بشناسیم و بدانیم که به اون طرف میشود حرکت کرد. در سایه اون راه باید حرکت بکنیم. شجاعت اونها و عقلانیت اونها، این هم یه وظیفه دیگر مسئولینه. هم شجاع باشن در مقابل توپ و تشر این و اون، پس نزنن اونجوری که صحیح هست، اونجوری که باید انجام بدهن در مقابل یاوه‌گویی های این دولت مردان آمریکایی و اروپایی و دیگران، اون رو از دست ندن. میبینید که چه بی‌ربط حرف میزنن، مثل حرفاشون گاهی مثل دلقک است. واقعا طرف دولت مرد آمریکایی میاد میگه ایران میخواد ما را حالا مثلا تو دنیا هو کنه، میگه ایران حقوق بشر را از عربستان سعودی یاد بگیر. این به این آدم غیر از چی میشه گفت؟ غیر از دلقک حرف دیگه میشود زد؟ عنوان دیگری میشود داد؟ خب این حرف این آدم و اینجور آدم ها، نه تهدیدشون، نه وعدشون، نه قولشون، نه امضاشون اعتبار نداره. اعتنا به اینها نباید کرد. شجاعانه در طریق صحیح باید حرکت کرد و عقلانیت. با احساسات نمیشود حرکت کرد. اداره یک کشور با احساسات، صرف احساسات امکان پذیر نیست. احساسات خیلی لازم است، اما در مقام پشتیبانی عقلانیت. راه رو با عقلانیت انتخاب بکنیم، با انگیزه و احساسات پیش بریم. یک وظیفه دیگری که مسئولین ما باید بهش توجه داشته باشن، قدردانی از ظرفیت‌های درونی و داخلی کشور و شناخت این ظرفیت هاست. بسیاری از این ظرفیت ها متوقف میماند وقتی ما اونا رو نشناسیم، کمان که همینم اتفاق هم افتاده است متاسفانه، خیلی از ظرفیت ها رو از جمله ظرفیت همین جوان های خوب را، گره هایی در کار برخی از مسئولان در بخشی از تشکیلات عظیم دولتی و حکومتی وجود دارد که این جوان ها می توانند این گره ها رو باز کنند، هم با سرانگشت اندیشه جوانانه تابناکشون، هم با سرانگشت کار عملیشون می توانند این گره ها رو باز کنند. قدر جوان ها رو بدانند، به جوان ها مراجعه کنند، از نظرات اونها استفاده کنند. هر جا استفاده کردیم، غالب جاهایی که استفاده کردیم از نظرات اونها بهره‌مند شدیم، به موفقیت دست پیدا کردیم. قدر جوانها رو بدانند، قدر بلند پروازی های جوانها رو هم بدانند. جوانها بلند پروازن، ایرادی نداره، همین بلند پروازی هاست که یک ملت رو جلو میبره. از توقف، از هیاهوی غربی ها هم بیمی به دلشون راه ندن. به مسئله معیشت مردم یک اهتمام ویژه مصروف کنن. این مهمترین کار امروز، اولویت اینه، چون دشمن روی این متمرکز است. معیشت طبقات ضعیف، مشکلاتی که برای طبقات ضعیف در امر معیشت پیش میاد، این جزء اساسی ترین کارهاست برای مسئولان کشور، مسئولان دولتی، عمدتاً مسئولان دولتی. این مهمترین کارهاست. ممکنه منابع داخلی کم باشد، اما انسان مشاهده میکنه که در درون کشور افرادی هستند، جریاناتی هستند که این منابع را ظالمانه میبلعند. این دلال بازی ها، این انحصار طلبی هایی که در زمینه مسائل مادی در تجارت و غیره وجود دارد، اینا مانع پیشرفت کشور. ما هی تاکید میکنیم به تولید داخلی، فلان دلال واردات چی، چون برخلاف منافعشه میره از طرق مختلف کارشکنی میکنه، انسان میبینه به نتیجه نمیرسد. رسیدگی به معیشت مردم فقط این نیست که ما پول پخش کنیم. نگاه کردن به این بخش های مضر و خطرناک و جلوگیری از اونها، اینا جزء مسائل مهم. ما اینو به مسئولین کشور با خصوصیات، با جزئیات، گاهی در مجالس کاری تذکر دادیم، تأکید کردیم، بازم تأکید میکنیم. اینها حرفایی است که ما با مسئولین داریم، با مردم. مردم عزیز اولا به مسئولان باید کمک کنن، همه باید کمک کنن. اگر چنانچه بحث تقویت تولید داخلی و محصول داخلی میشود، یک بخش مهمیش مربوط به مردم است. تولید کننده محصول داخلی، مصرف کننده محصول داخلی، فروشنده و دکانداری که محصول داخلی رو میفروشه، اینا همه میتوانن اثرگذار باشن. کیفیت تولید، نحوه توزیع، اینا چیزهای مهم نیست. تولید داخلی، ما امسال رو سال تولید کالای ایرانی، تأکید بر روی کالای ایرانی اعلام کردیم، حالا آخر سال است. چقدر در این زمینه، البته کارهایی شده، ما چقدر پیش رفتیم، باید پیش بریم در این زمینه ها. مردم میتوانند در این باره کمک کنند، در کارهای خیر میتوانند همکاری کنند. از جمله کارهایی که مردم میتوانند به بهترین وجهی در خدمت به کشور انجام بدن، حضور در صحنه های انقلاب است. از جمله کارهایی که مردم میتوانند انجام بدن، مواجهه و مقابله با شایعه سازی دشمنه. امروز یکی از شگردهای فعال دشمن شایعه سازی است، مردم رو مضطرب کنن، مردم رو با هم مخالفت کنن، علیه این و اون تهمت بزنن، مردم رو به جان یک دیگر بیاندازن، که البته چنین اتفاقی نمیافتد به توفیق الهی، اما اونا قصدشون اینه. مردم باید هوشیار باشن، متوجه باشن، مردم رو به مواجهه با انقلاب، با نظام دعوت میکنن، با کمال وقاحت. این مردمی که نظام متکیه به اونهاست، اگه مردم پشتوانه نظام، پشتیبان نظام نبودن، این ماجرای به این اهمیت پیش نمی آمد، پیش نمی رفت. انقدر وقیع هم که همین مردم رو وادار میکنن، یعنی تشویق میکنن، تحریک میکنن به مواجهه با نظام. مردم در مقابل این تبلیغات ایستادگی کنن، علیه این تبلیغات حرکت کنن. جوانها امروز در فضای مجازی فعالند. فضای مجازی میتواند ابزاری باشد برای زدن توی دهن دشمنان. اما در مورد تحریم ها، خب تحریم فشارهای رو به یک ملتی، به یک کشوری وارد میکند. تحریم هم که علیه ملتی ایران راه انداختن، خود آمریکایی ها با خوشحالی میگن در تاریخ سابقه نداره. بله، در تاریخ سابقه نداره، و انشالله شکستی هم که آمریکایی ها در این قضیه میخورن در تاریخ بی سابقه خواهد بود. می توانیم کاری کنیم، ملت، دولت، مسئولین همه می توانند کاری کنند که این تحریم ها 100% به نفع کشور تمام بشه. همچنانی که ما در دوران جنگ تحریم بودیم، سلاح انفرادی هم به ما نمی فروختند. یه وقتی گفتیم سیم خاردار هم به ما نمی فروختند. همین محرومیت ها موجب شد استعدادهای داخلی به کار بیفته، از لحاظ وضعیت دفاعی به امروز برسیم که امروز در منطقه در سطح اولیم، از همه جلوتریم به توفیق الهی. این به برکت تحریم بود، ولا اگر چنانچه از روز اول هرچی لازم داشتیم میرفتیم میخریدیم، به ما میدادن، پولامونو میگرفتن، به فکر نمی افتادیم که خودمون درست کنیم، به اینجا نمی رسیدیم. در همه قضایا همینجوره. جوانهای ما به من میگن، و این رو ثابت هم میکنن، فقط صرف ادعا هم نیست، میگن ما هیچ وسیله‌ای که کشور به اون نیاز داره از قطعه و غیر قطعه وجود ندارد که ما نتونیم بسازیم. همه چی رو میتونیم بسازیم. راست هم میگن. امتحان هم کردیم در مواردی، دیدیم همینجوریست که میگه. ما یه چنین ظرفیت انسانی داریم، بایستی ما کاری کنیم که این تحریم وسیله‌ای بشود برای شکوفایی، وسیله‌ای بشود برای رسیدن به قله ابتکار و کار در کشور، از محصول دیگران خودمون رو بی‌نیاز کنیم، دیگران رو محتاج محصول خودمون بکنیم. این کاریست که میتوانه انجام بگیره. ما به توفیق الهی از این مسائل مربوط به تحریم و مشکلات، البته مشکلاتی به وجود میاره، مشکلاتی هست الان هم وجود داره، این مشکلات مال اول کار است. اگر دولت و ملت مقاومت کنند، هوشیاری به خرج بدن، کار و تلاش کنند، دامن همت به کمر بزنند، مطمئنن از این مرحله ما با پیروزی عبور خواهیم کرد، همچنانی که در جنگ تحمیلی با پیروزی عبور کردیم. صدام به خاک سیاه نشست و به درک اسفل رفت و جمهوری اسلامی شکوفاتر شد. دشمنان ما، اونایی که در آمریکا و در اروپا و در غرب علیه ما اقدام میکنند، اونها هم به درک اسفل خواهند رفت و جمهوری اسلامی انشاءالله باقی خواهد ماند. رحمت خدا بر روح مطهر امام بزرگوارمان که این راه رو او در مقابل ما باز کرد. نصایح امام، وصایای امام رو فراموش نکنیم. رحمت خدا بر روان پاک او باد و رحمت خدا بر روح مطهر شهدای عزیز ما که در این راه جانفشانی کردند و رحمت خدا بر کسانی که در این راه مجاهدت کردند تا امروز، و رحمت خدا بر شما مردم عزیز قم. سلام بنده رو به بقیه برادران و خواهران قمی هم برسونید و السلام علیکم و رحمت الله. حسینی یدل با مدد آقا جمارانی شده، آهوی دل مردم قم دل داده یار خرام.
آنچه شنیدید بیانات مقام معظم رهبری مد از ذله العالی بود در جمع مردم شریف قم که دیروز 19 دی ماه ایراد کرد.
چراغ راهمونه، ما میمونیم با ولایت تا شهادت عالم اینو بدونه. آروم نمی گرفت توفان نگاتون، به خدا در سر شادت دلاوریاتون، به خدا چه عاشقون جون می دادید تا دل آقاتون رو ماتم نگیره. لاله لاله پر پر می شدید تا باغ چشماش بغض شبونم نگیره. خدا اون روزو نیاره که با کوه غمها بمونه. آقا کربلایی ها نباشید و تو کوفه تنها بمونه. آقا آقام آقام یبن زهرا چشمای مادره از غصه ها میباره. آقا تا وقتی که نیاد دل ما عزاداره. آقا اما میدونم که یه روزی از این روزا با بیرق سرخ حسین میرسی و با ذوالفقار محشری برپا میشه بین الحرمه. زمان چشم انتظار لحظه های رجعت خون خدا، دل عالم در تب و تاب طلوع خورشید کرب و بلاست. آقام آقام
ای دوست مرا به خیشتن وا مگذار، با این همه انتظار تنها مگذار. در ساحل دریای وصالم تشنه، لب تشنه مرا کنار دریا مگذار. اللهم عجل لولی کل فرج. بله، باز هم تاکید میکنم که آنچه که تقدیمتون شد بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری مد از ذل‌العالی بود که دیروز در جمع مردم استان بلند داستان قم در 19 همه